بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در بحث خیر و شر که در قرآن نهج البلاغه روایات بسیار گسترده مطرحه، نکاتی رو خدمت شما عرضه داشتم. بحث بسیار آموزنده‌ای، دانستنش و توجه عملی کردن به این بحث یقیناً ضامن خوشبختی ما در دنیا و آخرت. کسی اگر دوست داره محبوب خدا بشه، رضایت وجود مقدس او رو در دنیا و آخرت به دست بیاره، با راهش اینه که اهل هر خیری بشه و دور از هر شر. به نظرم میرسه که مسئله تقوا در قرآن که در اول سوره بقره مطرحه تا جزء 30 و نهج البلاغه هم خطبه های اختصاصی درباره تقوا داره، کتاب با عظمت کافی در جلد 2 باب مستقلی درباره تقوا داره، بهار الانوار مرحوم مجلسی خیلی مفصل در بخش ایمان و کفر روایات فوق العاده ای رو درباره تقوا داره. تقوا یعنی اتصال به هر خیری و جدا بودن از هر شری. ریشه تقوا 3 حرف، واو و قاف و یا، که مصدر و وقیه، وقی وقایه تقوا، یعنی خود رو از هر گناهی، آلودگی، معصیتی حفظ کردن و با هر خیری پیوند خوردن. شما در قرآن میخونید چون اهل قرآنید، پروردگار در بعضی از آیات وقتی به گروه متقین میخواد عنایتش رو نشون بده میفرماید والله یحب المتقین، من عاشق پرهیزکارانم. یا وقتی میخواد عنایتش رو نشون بده میفرماید فإن الله مع الذین اتقوا، من با اهل تقوا معیت دارم. البته با کل موجودات همراهه، اگر نباشه که هیچ موجودی نمیمونه و دوام نمیاره. اون معیت، معیت تکوینیه، سودی نداره غیر از حفظ موجود از نابود شدن. اما این معیت با اهل تقوا معیت رحمتیه، معیت لطفی و احسانیه. من خیلی فارسی بخوام آیه رو معنی بکنم باید بگم که میخواد بفرماید من رفیق جونجونی اهل تقوا، اینو میخواد بگه. این معنای معیت، فإن الله مع الذین اتقوا. خب به این سه نکته رسید بحث که وجود مقدس او در یه مرحله امر داره و فرمان داره به انجام هر خیر. در سوره مبارکه حج یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، که از این آیه استفاده میشه کار ما با رکوع و سجود و عبودیت که روح تسلیمه تموم نیم، نمرمون 20 نمیشه. لذا میفرماید بعد این که امر به رکوع و سجود یعنی نماز جماعت و امر به عبودیت میکنه میگه وافعل الخیر، دست به جیب بشید برای کار خیر، آبروتون رو مایه بذارید برای کار خیر، زبانتون رو مایه بگذارید برای هر کار خیر، قدمتون رو سرمایه کنید برای رفتن دنبال هر کار خیری. البته ظرفیت و گنجایش ما ظرفیت انبیا و ائمه نیست. اون نمره 20 که اونا میگیرن با نمره 20 که ما میگیریم کیفیتش فرق میکنه، عددش فرق نمیکنه، ولی 20 اونا یه 20 دیگه ایه و 20 ما هم یه 20 دیگه ایه. اما ما هم در حد گنجایش خودمون میتونیم نمره 20 از پروردگار عالم دریافت بکنیم. مسئله خیر یه مسئله ایه که خداوند به او امر داره، یعنی ما رو ملزم میکنه، اما نه امر اجباری، نه الزام اجباری. این که میگه هر کار خیری بر شما لازمه انجام بدین، این الزام محبتیه، از عشقش به ما رو داره ملزم میکنه، چون اصلا دوست نداره روز قیامت یه موی ما که با چشممون نمیبینیم مگه اینکه جلوی نور بگیریم در آتش جهنم بسوزه. این اخلاقش اگر ما رو ملزم میکنه یا بعضی اعمال رو بر ما واجب کرده، میگه اجازه ترکشو نمیدم، نه اینکه ما رو میخواد مجبور بکنه، اصلا اوامر و نواهی او در برنامه های دین تو مدار اجبار نیست، تو مدار محبته. با محبت میگه ازتون میخوام، نمیخوام ترک بکنید، راضی نیستم کنارگیری بکنید، دوست دارم شما رو در کار خیر ببینم. واقعا انصافم اقتضا میکنه که ما این محبتشو، این لطفشو، این احسانشو و به قول شعرا و عرفا این عشقشو پاسخ مثبت بدیم. و اما یه مسئله دیگه‌ای که در خیر مطرحه اینه که در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید، این خیلی آیه فوق العاده‌ایه، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، ما رو ملزم میکنه، شمایی که واجد شرایطی، شمایی که مؤمنین، شمایی که اهل منین، شمایی که در مدار بندگی منین، دیگران رو به خیر دعوت بکنید، حالا که خودتون اهل خیرین و دارید لذت خیر رو با روحتون، با سویدای قلبتون و با عقلتون میچشین، چون ما فقط لذت بدنی نداریم، لذت عقلی داریم، لذت قلبی هم داریم. میگه شما که سر این سفره تغذیه کردید، چشیدید، خوشتون اومد و میدونید که با آراسته شدنتون به خیر اهل بهش شدین، دست دیگران رو هم بگیرین، اونا هم فقیرن، مستحقن، دوست ندارم اونا هم برم جهنم، شما بیان دلال من بشین و واسطه بین من و دیگر بندگانم، یدعون الی خیر. خوبی یدعون الی خیر رو که ثوابشم در جلسه گذشته شنیدید، از کجا شروع بکن؟ از کی شروع بکن؟ من فکر نمی کنم که قرآن کریم چیزی رو در این عالم فروگذار کرده باشه. من دیگه عادت کردم هر چی رو دیندار، بیدین، ضعیف الایمان، لائیک، مسیحی، یهودی ازم میپرسن با قرآن جواب میدم، قانعم میشن، مگه اینکه تکبر بکنن و بگن قبول نداریم. اگه بگن قبول نداریم، قرآن میگه دروغ میگن، دلشون باطنشون قبول کرده، یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، زبانشون اونی رو که میگه قبول ندارم در دلشون نیست. دل راست میگه، زبون دروغ میگه، چون حق رو نمیشه منکرش. من به یکی میگم آقا دو دوتا میشه چهار تا، میگه من قبول ندارم، واقعا دلشم قبول نداره. قرآن مجید میگه ابراهیم وارد بتخانه شد، همه بتپرستام روز عیدشون بود رفته بودن صحرا که غروب برگردن. ابراهیم اومد یه دونه تبر آورد، کل بتا رو تیکه تیکه کرد، ریخ رو زمین، تبر رو انداخت گردن بت بزرگ، رفت. ملت برگشت دیدن همه خداهاشون تیکه تیکه شده، ریز ریز شده، خدایی دیگه وجود نداره، تیکه پارن، غیر بت بزرگ، معبود بزرگ. البته بت پرستی هم به این سادگی نیست که من دارم میگم اینا، چون من از هندیای بت پرستم تو معبدشون پرسیدم، گفتم این بتا چشم و گوش و زبان و جان که ندارن، چه جوریه که دکتر میاد مقابل اینا رو خاک میفته، مهندس میاد رو خاک میفته، چه جوریه؟ گفتن ما نظر به این مجسمه ها نداریم، این مجسمه ها شکلشون نماینده ارواحی است که در عالم غیبن و اونا در عالم اثر میذارن. اومد یه بتو به من نشون دادن، گفتن این نمایشگر شکل روح زندهیه که تو رحم زنا دختر میسازه، این نماینده روحیه که تو رحم زن پسر درست میکنه، این نماینده برف و بارونه. ما اگه گوسفند میکشیم، گاو میکشیم، خودمون رو خاک میندازیم، گریه میکنیم، برای اینه که اون اصل کاری رو تحریک بکنیم، به ما دختر بده، پسر بده، رودخانه هامونو پر آب بکنه. خب این کار رو که خدا میکنه، سی تا خدا دیگه لازم نی، پنجا تا خدا لازم نی، هشتاد تا روح دروغ که گذشتگان ساختن و این بوتا رو به عنوان شکل اونا درست کردن لازم. اینه که قرآن دعوت به توحید میکنه، میگه همین یه نفر هم خالق، هم رازق، هم کریم، هم رب، هم ودود، هم بهشت داره، هم فرهنگ کامل داره، هم دختر به شما میده، هم پسر به شما میده. یه کسی وارد مدینه شد یا کوفه، من الان یادم نی، قبل از 40 سال پیش این داستان رو دیدم. هشام ابن حکم شاگرد بسیار عالم امام صادق و موسی بن جعفر لب یه جوی آب داشت پیرنشون میشست. این آقا وثنی مذهب بود که الانم این وثنی مذهب ها در هند فراوانند. اعتقاد دارن عالم دو خدا داره. اومد بالا سر هشام ابن حکم، جوانم بود هشام، ولی انصافا از علمای بزرگ شیعه است. خیلی هم امام صادق بهش محبت داشت. هر وقت هم میومد خدمت حضرت، امام تموم قد براش بلند میشه. از اینا بودن. عبان ابن تقلب یه روز در اتاق وا کرد اومد امام صادق رو ببینه و بره، حضرت تموم قد بلند شد. عبان میخواست بیشینه، امام اجازه ندادن. به فرزندشون فرمودن برو پشتی بیار، متکا بیار، زیرانداز بیار و با دست خودت زیرانداز رو پهن کن، متکا رو بذار پشت عبان، او بشینه. چرا؟ چون میفهم خدا از آدم های فهمیده خوشش میاد، انبیا از فهمیده ها خوششون میاد، ائمه طاهرین عاشق مردم فهمیده و دانا و خردمند بودن. این وثنی مذهب یعنی دو خدایه. به هشام گفت جوون خونه جعفر صادق کجاست؟ هشام هم دستش رو از شستن پیرانش برداشت. افراد تربیت شده پیغمبران، انبیا، ائمه، قرآن، افراد آرومی هستند، با وقار، نرم، نرم خو، اهل داد کشیدن و عصبانیت و تیزی و تندی و فریاد کشیدن بستر همکیشان و غیر همکیشانی که ظالم نیستن، ضرر ندارن براشون، نیستن. خیلی آروم سرشو بلند کرد و گفت با جعفر صادق چی کار داری؟ گو منم مناطق دور اومدم، از شام، شامات، شنیدم جعفر صادق میگه عالم یه خدا داره، میخوام برم بهش ثابت کنم دروغه، عالم دو خدا داره. هشام بهش گفتش که آخه آدمای این شکلی خوابن، در غفلتن. اینا با انصافاشون با یه تلنگور بیدار میشن، حق رو قبول میکنن. هشام بهش گفتش که حالا من آدرس خونه جعفر صادق رو بهت میدم، یه خود با من رخشور حرف بزن تا من آدرس بدم. من یه چند تا سوال ازت میکنم. گو بکن. گفت این دوتا خدایی که میگی هر دو عین هم قدرت برپا داشتن آسمونا رو دارن؟ گو بله. گو هر دو بارون میفرستن؟ گو بله. گفت هر دو خورشید و طلوع میدن و غروب میدن؟ گو بله. گو هر دو در بهار گیاه می رویانن؟ گو بل. گو خب یکیشون که همه این کارا رو میکنه، اون یکی رو چه نیازی داری؟ تو میگی هر دوشون همه کاری میکنن، خب دوتا میخوام چی کار؟ خب یه دونشون داره انجام بده. گو تو جعفر صادق نیستی؟ گو من جعفر صادق امام منه، من یه شاگرد امام صادقم. گفت من دیگه نیازی نداره امام تو رو ببینم، چون منو با همین یه جلسه یه خدایی کردی، من یه خدا رو قبولم. راست میگی. خب یه دونشون که همه کاری در عالم میکنه، خب چه نیازی به دومی داری؟ دومی نیست، دومین نیست. از کجا شروع کنیم؟ ما همه چی رو میتونیم با قرآن جواب بدیم، بله قرآن کتاب کاملی نبود. من خودم قوم هر روز از شنبه تا چهارشنبه که شبا بعد از اینجا میرم تهران، بعد میرم قم، بعد برمیگردم خدمت شما. طلبه ها، این چهره های پاک، زحمت کش، از خانواده و پدر مادر بریده، غریب در قم، دارن درس میخونن. به خاطر اینکه حالا تو فیضیه، تو خیابون، تو حرم امثال ماها رو میشناسن، میان سوالاتی میپرسن. من چند سال سوالات اینا رو از قرآن جواب میدم، اینقدر قانع میشن، راحت میشن، لذت میبرن. از کجا دعوت به خیر رو شروع کنی و با کی شروع کنی؟ این آیه که در آل عمرانه، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر. میریم سوره تحریم. البته اگه آدم میخواد پاسخ اشکالات و شبهات و وسوسه ها رو بده، با قرآن یه مقدار باید مسلط به آدرس آیات و سوره ها باشه. میریم سراغ سوره مبارکه تحریم، آیه ششم. اونجا برای دعوت یه امر واجب پروردگار داره، یه امر واجب که از کیا دعوت به خیر رو شروع کنی. چقدر این آیه زیباست. یه جامعه سالم رو از کجا باید شروع بکنیم سالم بسازیم؟ اگه یه جامعه رو بخوایم سالم باشه، از کجا شروع کنیم جامعه سالم بشه؟ خدا در سوره تحریم آیه ششم میگه کجا، و میگه دعوت به خیر رو از کیا شروع کن. گو انفسکم، اول خودتون، اول خودتون آراسته به خوبی ها بشه، که وقتی از دنیا میرین آدمی نباشین که دیگران رو دعوت به خیر کرده باشید ولی خودتون دست خالی از خیرین. اتأمرون الناس بالبر، مردم رو دعوت به خوبی ها میکنید و تنسون انفسکم، خودتون رو یادتون میره. خودتون باید با فهم قرآن و روایات از طریق تفاسیر و عالمان ربانی اول معلم خودتون باشید، معلم خیر باشه. تو روایات ما یه لقبی که ائمه ما از عیسی نقل میکنن که مؤمنین واقعی زمان مسیح میخواستن گاهی مسیح رو صدا بزنن، میگفتن یا معلم الخیر، ای استاد خیر آموز. اول معلم خودتون بشه. و انفسکم. ببینید خدا در قرآن، امیرالمومنین در نهج البلاغه، در روایات خیر رو چی میدونن؟ اول اون خیرا رو یاد بگیری در حدی که وظیفتون اقتضا میکنه، به حد خودتون اهل خیر بشین. حالا شدیم یه پدر، یه شوهر، که پدریتون آراسته به خیر و همسریتون برای زنتون آراستگی به خیر. گو انفسکم و اهلیکم، حالا که خودت پاک شدی، زبونت، چشمت، گوشت، دستت، اخلاقت، رفتارت، کردارت، حالا برو سراغ زن و بچت، اونا رو دعوت به خیر بکن که وقتی باشون حرف میزنی، همین جوری که دارن گوش میدن، اونایی که میگی در خودت ببینن، خیلی اثر داره. خیلی. خدایا تو شاهدی، من رو منبر، اونم منبر پیغمبر، اونم منبری که هیچ وقت نخواستم عمر مردم رو نسبت به خودم ضایع بکنم، من خودم حرف بزنم، اما اینی رو که دارم بر بندگانت میگم، اثر این رو دارم میگم که وقتی زن و بچه و نوه خیری که داریم اونا رو بهش دعوت میکنیم در خدا آدم ببینن، هزار برابر اثرش بیشتر اینه که تا بشنون و در خودمان نبینن. سه تا نوه خود من دیپلم که گرفتن با نمره بالا، به طور یقین اگه کنکور میدادن زیر 1000 می شدن، چون خیلی خوش حافظه و با فهم و درس خوندن. دوتاشون چون رشته پدریشون طب بودش، هر کاری کرد این دوتا رو ببره کنکور، برن دانشگاه و یه پروفسور طبی یا فوق تخصص بشن، نهایتاً با همه احترامی که به باباشون داشتن، نرمم حرف می زدن، ادبم داشتن، گفتن اون چه که ما در پدر بزرگمون دیدیم می خواهیم دنبال همون بریم، ما دعوت شما رو قبول نمی کنیم و می خواهیم بریم قوم. و اومدن قوم، الان هم رشد کردن، الان روحانی متدین با تقوا و خوش بیان دارن بار میان. اون چه که ما میگیم طبق آیه شریفه خونده شده که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، مردم رو به خیر دعوت میکنین، خودتون رو یادتون میره تربیت به خیر بکنین، اینم از اول ازدواج باید انجام میگرفت که حالا در شما انجام گرفته، که حالا میخوام زن، بچم، دومادم، نوام، عروسمو دعوت به خیر کنم. قو انفسکم و اهلیکم، دعوتشون کنید که فردای قیامت زن و بچه و نوه و نتیجتون از افتادن در عذاب دوزخ در حفظ من بمونه. بعد این آتش رو توضیح میده. دلم نمیخواد نگرانتون بکنم، قصدار بشین، ولی بالاخره باید قرآن رو خون دیگه. فقر او مایت ما تیست دارم اینال قرآن، تا جایی که براتون ممکنه بخونین قرآن. دعوتشون کنین به خیر که زن و فرزندان و نتایج دیگتون از آتش فردای قیامت در امان بمانند. این چه آتش؟ علیها ملائکتون و قودها الناس و الحجاره، آتشیه که یه هیزومش خود مردم یه هیزومش، یعنی آتشی که در هفت طبقه شعله بره، هیزوم این هفت طبقه نصفش انسانهان، نصفش هم سنگه. مال ما نمیدونیم اون سنگی که خدا میگه چیه. و قود و هنناس و الهجاره، این آتش. علیها ملائکتون قلازون شداد، کارگردانان این جهنم فقط فرشتگان منن که این فرشتگان جهنم در اوج خشم و عصبانیت و در اوج سنگدلی و سختگیری هم. این فرشتگان جهنم اصلا رحم به کسی نمی‌کنن، قابل رحم هم نیستن جهنم. لا یعصون الله ما امرهم، من امر کردم بریم تو جهنم، عذاب بچشونین به این متکبران پلید خبیس، بچشونین به این آل سعود بیرحم، کافر، یهودی، مشرک، خائن، گرگ و به اربابانش. اینا قابل رحم هست. بازم کسی هست بگه آقا خدا ارحم و راهمینه، نمیبره در عذاب. ارحم و راهمینی خدا گسترده به آل سعود و اوباما هست. یه بچه‌ای که رو تخت کشته نشده، تیکه نشده، زخمشو میخوان ببندن که چهار انگشت دست میره توش، ناله داره میزنه، قاتلان این بچه قابل ترحمه؟ اینا قابل ترحمه که یه مردی اومد گفت خونه ما بمبارون شده، هیچی برا من نمونده، نه زنم، نه بچه هم، نه دامادم، نه عروسم، من غریب موندم تو این دنیا. شما دارید مردم رو زنده زنده آتیش میزنید، وقت میخواین فرشتگان جهنم قربون صدقتون برن بگن لطف بفرمید این کاسه خون و چرکی که با آتیش جهنم داره میجوشه میل بفرمایید. قرآن میگه آب جوشان رو میذارن دم لبشون، چونشون رو میگیرن آب رو میریزن تو حلقشون، از بالا سرشونم مثل گداخته شده خالی میکنن. اینا هم اینا یعنی که این بمبای آتشزا رو سر مردمی بیگناه ریخت. بمبا ساخته شده از فلزه، مس داره، روی داره، آهن داره، بی خود خدا نمیگه مثل گداخته شده. همه این بمبا رو جمع میکنه قیامت میرزه رو سر خودش. و هم به امرهی یفعلون، ملائکه من امر منو انجام میدن. خب این که آیه میگه دعوت به خیر بکنید، آیه تحریم میگه اول خودتون و زن و بچهتون، چهار مسئله مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه که ما زن و بچه‌مونو به چی دعوت بکنیم. این چهار مسئله بسیار مهم، با خواست خدا و با لطف او فردا شب این چهار مسئله رو من خیلی هم واجبه بدونیم، خیلی توضیح میدم. واقعا خوشا آنان که در این صحنه خاک تو 70-80 سال بیشتر که فرصت ندید، چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوشا آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند. خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. یه رفتنیم خواهر از کربلا داشت، همه رو آماده کرده سوار بر شترها کنه، زیر بغل خواهران و زنان و بچه ها رو گرفت کمک دو، همه سوار شدن، حالا خودش مونده روی زمین. به جای این که بیاد سوار شدیدن دوید میان گودو، گلوی بریده رو بغل من کرب و بلا را چو خزابون دیدم و رفتم. چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو، اگه بگین شهید کفن نداره درسته، فقه ما میگه کفن شهید همون لباس تنشه، ولی خواهر میبینه اتون پیران کهنه رو هم غارت کردن، اونو میگفت کفنت کو. حسین جو کفنت کو، به تن پیروهنم کو. هر وقت مشرف شد این کربلا تو حرم، زریو بگیرین به ابی عبدالله بگین صدای گریه ما غریبه نیست، ما از بچگی برات گریه کردیم. باغ که داری تو بسی گل به گلستان، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. ای کربلا زینت آغوش نبی را آوردم و غلطیده به خون دیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو؟ هم به تن پیرهنت کو؟ یاد آمدم آندم که بگفتی جیگرم سو، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. ممکن چون نشد صورت پاک تو ببوسم، دستم نمیرسه سر بریده تو بالای نیزه زدم. سر مبارک تو در اختیار من هم نمیگذارم، آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم. حسین جا کفنت کو؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک آل سعود، اللهم اهلک داعش، اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. خیلی امشب من